گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت، ای بیداران و ای صاحبان ارواح تشنه به حکمت‌های پنهان، سلام، وقت مبارکتان به خیر. در هفدهمین شب از شب‌های کسب معرفت از محضر امام المتقین شهید رمضان صاحب حوض کوثر و رباینده دلها حضرت علی علیه السلام هستیم و برانیم تا تن و جان در زلال رمضان صیقل دهیم و پاک کنیم از هر آنچه زدودنی و فناپذیر است. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این اصل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار هفدهم، حکمت 382 نهج البلاغه شریف، از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می‌کنم. طاعاتتون قبول باشه انشاءالله. برای این جلسه حکمت 382 نهج البلاغه رو در نظر گرفتم. موضوع این حکمت مربوط است به حفاظت و صیانت از عضو زبان که از اعضای مهم بدن انسان است. حضرت امیرالله السلام در این حکمت فرمود لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل کل ما تعلم فإن الله فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة. فرمود آن چرا نمیدانی نگو، بلکه هر چرا هم که میدانی نگو، زیرا خداوند احکامی را بر اعضای تو واجب کرده که در روز قیامت با آنها بر تو حجت خواهد آورد. این حکمت چنان که از معنا و مفهوم آن به دست می آید مربوط به دستگاه گویایی انسان است. در جمله اول می فرماید لا تقل ما لا تعلم، یعنی آنچه را که می دانی نگو. به تعبیر دیگر درباره چیزی که نمی دانی سخن بر زبان جاری نکن. یعنی چه؟ یعنی این که ما اگر آگاهی قابل اعتمادی نیست به دیگران نباید بگوییم. پیش فرض این جمله علی علیه السلام آن است که هر سخنی که بر زبان جاری می شود در خود ما و در دیگران ممکنه اثرگذار باشد. طبیعی است که این آثار ممکنه زندگی ما را تحت تأثیر قرار بدهد. ما حواستمون باید به خودمون و به دیگران باید باشد، به خاطر اینکه سخنان ما در برابر انسانها اثرگذار است. ما نباید تصور بکنیم که سایر انسانها سنگ و آجر هستند، بلکه باید تصور کنیم اونها موجودات با شعور حساسی هستند. یعنی ممکنه سخن ما به اونها اثر بذاره، اثر مثبت بذاره یا اثر منفی بگذارد. بنابراین حضرت امیرالله السلام بیان می کنند که لا تقل ما لا تعلم، چیزی را که درباره آن چیزی نمی دانی بر زبان جاری مکن. فرمایش مولا علیه السلام مانند بقیه فرمایشات ایشون برخواسته از قرآن کریم است. در قرآن ما آیاتی داریم که انسان را از سخنان بد و از سخن گفتن بدون علم به شدت منع کرده است. ما نسبت به خداوند باید حساس باشیم و چیزی رو که درباره او یقین نداریم بر زبان جاری نکنیم و به تبع آن نسبت به انسانها و سایر عوالم نیز این دیدگاه رو داشته باشیم و اون رو مورد عمل قرار بدهیم و از هر چیزی که نمیدانیم بر زبان جاری نکنیم. در جایی از امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده است که اگر به چیزی یقین ندارید بر زبان جاری نکنید، برای اینکه میان حق و باطل به اندازه 4 انگشت بسته فاصله وجود دارد. آنچه را که میبینیم و یقین پیدا میکنیم حق است و میتوانیم بر زبان جاری کنیم و آنچه را که میشنویم و نسبت به صحت و سقم آن اطلاع دقیقی نداریم باطل است و بیان آن غیر جایز. بنابراین حضرت امیر علیه السلام از آنچه که ما نمیدانیم ما را منع میکنه که بر زبان جاری بکنیم. حالا بیاییم زندگی خودمون رو بررسی کنیم، ببینید چقدر سخنان ای را که نسبت به اونها آگاهی نداریم بیان میکنیم. باز از یکی از معصومان بزرگوار نقل شده است که فرمود در دروغگویی انسان همون اندازه بس که شنیده خودش رو بیان میکنه. حالا اگر شما اینطوری نگاه کنید ببینید چقدر در سخنان ما کذافه وجود داره. ما بدون اینکه تأمل بکنیم شنیده خودمون رو نقل میکنیم. امروز فضای مجازی مملو از شنیده های تحقیق نشده و اینها افکار انسان را به هم میزنه، باعث میشه که رابطه ها به هم بخوره، عصبانیت ها زیاد بشه، سوء زن ها افزایش پیدا بکنه. ولذا امیر مؤمنان میفرماید که لا تقل ما لا تعلم، آنچه را که درباره آن چیزی به یقین نمیدانی بر زبان جاری مکن. باز در قرآن کریم آیه داریم در باب همین موضوع که بحث میکنیم. قرآن مبین میفرماید که لا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئك كان عنه مسئولا، از آنچه به آن آگاهی نداری بر زبان جاری نکن و پیروی مکن، زیرا گوش و چشم و دل شما همه در پیشگاه خداوند مسئولند. پس بنابراین قرآن کریم به صراحت بیان میکنه که ما در مقابل گفته های خود مسئولیم. ببینید اگر یادتون باشه من در جلسات پیشین یک بیتی رو از مولوی نقل کردم که در جایی گفت که یک سخن عالمی را ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. واقعیت این است که یک سخن نسنجیده و از روی جهل گفتن ممکنه زندگی انسان و بلکه انسانها را زیر رو بکنه. بله اگر این سخن سنجیده باشد و از روی علم و آگاهی بیان شده باشد میتواند زندگی انسان را تغییر دهد در جنبه و جهت مثبت. پس بنابراین سخن بر زبان آوردن بدون آنکه راجع به اون تأمل کرده باشیم نشانه خردورزی نیست. نهی از سخن گفتن درباره چیزی که نمیدانیم یکی از مصادیق دروغ است و یا دست کم احتمال دروغ در آن وجود دارد و مهمترین مصداقش هم این است که هر چی شنیدیم بیان بکنیم و این واقعا جایز نیست.
گفت نیوش، از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
ما در ماه مبارک رمضان واقعا شایسته است که از زبان خودمون نهایت حفاظت رو بکنیم، که در بعضی از روایات آمده است که زبان منشأ بسیاری از فسادها و کارهای نارواست. این جمله اول. در جمله دوم امیر مؤمنان می‌فرماید بل لا تقل کل ما تعلم، بلکه فراتر هر آنچه را که می‌دانی بر زبان جاری نکن. این نکته فوق‌العاده مهمه. آنچه را که می‌دانی هم بیان نکن. یعنی چه؟ چرا بیان نکنیم دانسته خودمون رو؟ اولا ببینید خدمت شما عزیزان عرض بکنم که ما همیشه و همه جا مجاز به سخن گفتن نیستیم، چه نسبت به سخن خودمون آگاهی لازم داشته باشیم چه نداشته باشیم. ما در یک صورت باید حرف بزنیم و اون زمانی است که ضرورت ایجاب میکنه. اگر ضرورت ایجاب کرد باید حرف بزنیم، وگرنه نباید حرف بزنیم. بلکه اون چرا که ما میدانیم همه رو نباید ادا بکنیم، به اندازه سوال باید جواب بدیم نه بیشتر. چرا؟ به چند دلیل این کارو نباید بکنیم. دلیل اول این است که ممکنه از زیاده گویی ما، حتی اونجایی که نسبت به گفته خودمون آگاهی و یقین داریم، ممکنه به ما آسیبی برسه، پس نباید اون رو بیان بکنیم. ممکنه به دیگران زیان برسه، پس نباید بیان بکنیم. و ممکنه اسرار ما یا اسرار دیگران فاش بشه، پس نباید بر زبان جاری بکنیم. بنابراین هر چرا که ما بلدیم که نباید بگیم. به علاوه یکی از راه های زیان رساندن به دیگران از راه سخن گفتن، عدم توجه به ظرفیت های مخاطبه. مخاطب های ما همه یک ظرفیت مساوی رو که ندارن. اگر ما به تعبیر علمای بلاغت مقتضای ظاهر و مقتضای حال را رعایت نکنیم، اون وقت چه بسا بر مخاطب خودمون آسیب برسانیم. ولذا باید بسنجیم ببینیم که آیا مخاطب من ظرفیت شنیدن این سخن را دارد که من براش بیان بکنم. ولذا امیر مؤمنان علی علیه السلام نتیجه میگیرند که ما اولا اون چیزهایی را که بلد نیستیم راجب اونها نباید حرف بزنیم، ثانیا هرچی هم بلدیم اونها را بیان نکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوش دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.
تهیه کننده مریم یوسفی پور.
گوینده نرگس اصفهانی.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
شبتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. یک بار دیگه خدمت اون دسته از دوستانی که تمایل دارن در برنامه چهارباغ حضور داشته باشن عرض بکنم که طبق روال همیشه رأس ساعت 24 با چهارباغ دوشنبه های رادیو فرهنگ همراه شما هستیم به صورت زنده. شما اما از همین الان میتونید تماس بگیرید با واحد ارتباطاتمون. ابوالقاسم مزایری در ارتباطات منتظر شماست تا صدای شما رو به ما برسونه. پس دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 در اختیار شماست. قطعه شعری رو انتخاب بکنید، در یک محیط آرامون شعر رو بخونید و بفرستید برای ما. ما هم در برنامه صداتون رو پخش میکنیم. اما همینک برنامه برای شما آماده کردیم با نام رویای کاغذی. این برنامه به مدت حدوداً 15 دقیقه برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خداوند کاظم، خدای ادب، خداوند روز و خداوند شب. امشب هم از رویای کاغذی به شما سلام میکنم. در این برنامه کتاب غول مدفون نوشته کازو ایشیگورو با ترجمه آرزو احمی را ورق می‌زنیم. این کتاب را انتشارات روزنه چاپ کرده. باید مدت ها جستجو می کردی تا از آن گونه راه های پرپیچ و خم یا الفزار های آرام پیدا کنی که انگلستان بعدها به آن مشهور شد. در عوض مایل ها زمین متروک و لمیزرف وجود داشت و اینجا و آنجا راه های ناهموار روی تپه های پرشی. تا آن زمان اغلب جاده هایی که از رومی ها بر جای مانده بودند دیگر خراب شده یا گل و گیاه روشان را گرفته بود و داشت در میان طبیعت وحشی محو می شد. مه سردی روی رودخانه ها و مرداب ها معلق مانده بود و همین کاملا در خدمت دیوهایی بود که هنوز در این سرزمین سکنا داشتند. مردمی که در آن نزدیکی زندگی می کردند، که البته آدم از خودش می پرسید چه استیصالی وادارشان کرده بود که در چنین جای دلگیر زندگی کنند، جا داشت که از این موجودات بترسند. موجوداتی که خیلی پیش از بیرون آمدن هیکل بیریختشان از میان مه صدای نفسهاشان به گوش می رسید. اما چنین هیوله هایی مایه شگفتی نبودند. مردم آنها را خطرهای روزمره به شمار می آوردند. آن روزها چیزهای دیگری برای نگرانی وجود داشت. اینکه چطور از زمین سخت غذا به دست آورند. چه کنند که هیزومشان تمام نشود. چطور جلوی مرضی را بگیرند که یک روزه 12 خوک را می کشت و صورت بچه ها در اثر آن کهیر سبز می زد.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شدن.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو
رویای کاغذی.
حالا با هم قطعه آلا اثر جوب بوینگ را میشنویم. به هر حال دیوها آنقدرها هم بد نبودند، به شرطی که آدم تحریکشان نمی کرد. آدم باید قبول میکرد که هر از چندگاه موجودی خشمگین، شاید به دنبال مشاجره بین هم نوعانش، سهواً وارد دهکده‌ای میشد و با وجود فریادها و بالای سر بردن سلاح‌ها میتاخت و هر کسی را که به موقع از سر راهش کنار نمیرفت مجروح میکرد، یا اینکه هر از گاهی ممکن بود دیوی بچه‌ای را بردارد و توی مه ببرد. مردم آن روزگار در مورد این فجایع کاری جز فلسفه بافی از دستشان ساخته نبود. در چنین سرزمینی، در حاشیه باتلاقی وسیع، زیر سایه تپه‌های مزرس، زوج پیری زندگی می‌کردند، اکسل و باتریس. شاید این اسم دقیق یا کاملشان نبود، اما برای سهولت کار اینطور صدایشان می‌کنیم. می‌خواهم بگویم این زوج تک و تنها زندگی می کردند، اما آن روزها تعداد اندکی از مردم به معنای امروزی کلمه تک و تنها بودند. روستایی ها برای گرما و امنیت در سرپناه های زندگی می کردند که بسیاری از آنها در اعماق دامنه تپه کنده شده و با دهلیز های زیرزمینی و راه روهای سرپوشیده به هم متصل بودند. زوج پیر ما همراه با 60 روستایی دیگر در یکی از این لانه‌های تو در تو زندگی می‌کردند. اسم ساختمان با شکوه‌تر از آن است که روی چنین جایی گذاشته شود. اگر از لانه‌شان بیرون می‌آمدید و 20 دقیقه دور تپه راه می‌رفتید، به اقامتگاه بعدی می‌رسیدید که به نظر شما این یکی هم درست شبیه اولی بود. اما در چشم خود ساکنان جزئیات متفاوت بسیاری وجود داشتند که با آن افتخار می کردند یا بابت شرمنده بودند. هیچ نمی خواهم این تصور را ایجاد کنم که بریتانیا یا آن روز فقط همین بود، که وقتی در دیگر نقاط جهان تمدن‌های با شکوه رو به شکوفایی بودند، ما اینجا چندان جلوتر از عصر آهن به سر نمی بردیم. اگر می توانستید به میل خود در میان دشت و صحرا بگردید، راحت به قلعه هایی پر از موسیقی، غذای عالی و ورزشکاران ماهر یا به صومعه هایی که ساکنانش دانش بسیار داشتند بر می‌خوردید، اما راهی برای سفر کردن وجود نداشت. حتی سوار بر اسبی قوی در هوای خوب ممکن بود روزها به راهتان ادامه دهید بدون اینکه سر و کله قلعه یا صومعه‌ای میان طبیعت پیدا شود. بیشتر جوامعی شبیه چیزی که برایتان تعریف کردم پیدا می کردید که آنجا اگر غذای یا لباسی برای پیشکش نداشتی یا تابون دندان مسلح نبودید، کسی به شما خوش آمد نمی گفت. متاسفم که چنین تصویری از کشورمان برایتان ترسیم می کنم، اما هرچه هست همین است. Thank you. برگردیم به اکسل و بیاتریس. همانطور که گفتم این زوج پیر در حاشیه یه لانه زندگی میکردن. پناهگاهشان کمتر از آب و هوا در امان بود و بهره ای از آتش تالار بزرگ، جایی که همه شبها دور هم جمع می شدن، نمی برد. شاید زمانی وقتی با بچه هایشان زندگی می کردن، محل زندگیشان به آتش نزدیک تر بود. در واقع در ساعتهای پیش از سحر، وقتی اکسل روی تخت دراز کشیده درست همین فکر به ذهنش رسیده بود که ناگهان غم ناشناختهی به دلش افتاد و دیگر نتوانست بخوابد. شاید برای همین بود که آن روز صبح اکسل از تخت بیرون آمده بود. آرام بیرون رفته بود و روی نیمکت کهنه و کج و کلهی کنار ورودی لانه منتظر اولین بارقه های نور روز نشسته بود. بهار بود اما هوا هنوز سوز داشت. آن هم با اینکه شنل باتریس را از سر راهش برداشته و دورش پیچیده بود. آنقدر غرق افکارش بود که تا بفهمد چقدر سردش شده، ستاره ها همه محو شده بودند. نوری در افق داشت پخش می شد و اولین نغمه های پرندگان از میان تاریکی به گوش می رسید. آرام از جایش بلند شد. پشیمان بود که اینقدر بیرون مانده. تن سالمی داشت اما دفعه قبل که تب کرده بود خیلی طول کشیده بود تا خوب شود و نمیخواست تبش برگردد. حالا رطوبت را روی پاهایش حس میکرد، اما وقتی چرخید تا برگردد داخل کاملا راضی بود، چون امروز صبح موفق شده بود چند چیز را که مدتها از ذهنش میگریخت به یاد بیاورد. علاوه بر آن حس میکرد به تصمیم بسیار مهمی نزدیک میشود، تصمیمی که مدت‌های طولانی عقبش انداخته بود و هیجانی را در وجودش احساس می‌کرد که خیلی دوست داشت با همسرش در میان بگذارد. رویای کاغذی امشب کتاب غول مدفون نوشته کازو ایشیگورو را ورق زدیم. شب شما پر از آرامش و خداحافظ.
روشن کن شب‌هایم را.